دادگان باید راستی آزمایی بشه، جدید شده. آقای نیکزاد اینو به شما عرض کردم، به آقای قالیباف عرض کردم، من کار ندارم به بعضی بقیه موضوعات. یعنی 4 ماه نفس خوزستان تنگ شد، من درخواست تحقیق و تفحص رو 234 دادم. کجای آیین‌نامه اجازه داده یک نفر میتواند خودش تشخیص بده؟ بله، طرح سوال از مقامات کشوری درسته، تدبیر هیئت رئیس است، ولی طرح سوال از یه وزیر، تحقیق تفحص از یه استاندار، از یه وزیر برای 4 ماه نفس تنگ مردم خوزستان باید 24 روز ارجاعش توسط یه نفر بمونه؟ این رو به ما جواب بدید. کجای آیین‌نامه گفته آقای پاپی میتونست این رو 24 روز هنوزم ارجاع ندادن؟ اگر هست بفرمایید بنده هم استفاده کنم. راستی آزمایی رأی نمایندگان یعنی چی؟ 80 نفر نماینده امضا کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکر. آقای دکتر یوسفی، شما موضوعی را به حق فرمودید. من خواهش کردم آقای پچمیزاده تشوا بردن، من به عنوان معاون نظارت گفتم اینو بررسی کنید و کار انجام بدید. و جلسه قبل ایشون آمد، به حضرت علی هم عرض کردم و شما نباید اسم همکار عزیز و هم‌مستانی خودتون جناب آقای پاپی‌زاده را می آوردید. شما فرمودید من به عنوان رئیس جلسه آقای دکتر پکمی‌زاده در معاونت قوانین خواستم، گفتم مر قانون در این مورد انجام بشه، گزارشم که به حضرت عالی دادم و بعد از جلسه هم حتما پیگیری میکنم، یا مکتوب به شما جواب بدم به این دلیل قابل ارجاع نیست یا ارجاع میدن. اینم آقای پکمی‌زاده مستثر باشن. خب نه صحبت کردم دیگه آقای پاپی‌زاده، از طرف شما عرض کردم. بسیار آقای پکمی‌زاده گفتم درست. خب خیلی متشکر، چشم زه بدید که
چون ایشون رفته پشت سیستم جای دیگران امضا کرده، دیگران اومده اعتراض کرده.
بله عرض کردم معاون نظارت آقای دکتر پکمی‌زاده، منتها شما با آقای حیدری صحبت میکرده گوش نداده دیگه، اسمتو نمیارم برادر. آقای دکتر یوسفی یک موضوعی را مطرح فرمودن، با تمام احترام بر هر دو عزیز، هم آقای دکتر پاپی‌زاده هم آقای یوسفی، آقای دکتر پکمی‌زاده در جایگاه معاونت نظارت اون باید بگوید این قابل ارجاست نیست. اگر قابل ارجاست خب انجام بده، اگر نیست دلیلشو به نماینده بگه. لذا این موضوع را بهتر بود آقای دکتر یوسفی از من دوباره میپرسید، پیرو فرمایش قبلش که ما عمل کردیم و امروز تا مجلس به اتمام نرسه نتیجه را قطعی عرض میکنم. خب فقط یه موضوع را بگم خدمتتون که آقای دکتر سرگزی، ببین در ماده 1 دبیرخانه را گفتن دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی، در ماده 23 یک موضوع به نام سازمان ملل متحد را مطرح کردن. لذا حالا من نمیخوام ذهنیت بدم، فقط خواستم اینی که شما هستید اولش با آخرش نمیخونه. پیشنهاد برادر عزیزم آیزاره‌ای را با حاضرین محترم 208 نفر دولت مخالف کمیسیون موافق به رأی میگذاریم. آغاز رأی گیری
پیشنهاد اصلاح جزء جناب آقای غلامحسین زارعی به رأی گذاشته شد، دولت مخالف کمیسیون موافق، لطفا در رأی گیری مشارکت فرمایید.
خواهش میکنم همکاران در رأی گیری مشارکت بفرمایند. پایان رأی گیری. تصویب شد
با آنچه که تصویب شد عبارت نزد دبیرخانه سازمان همکاری اسلامی جای تودی جایگزین عبارت نزد دبیرخانه سازمان ملل می شود.
جناب آقای دکتر جباری عزیز، اسامی میهمانان خانه ملت را اعلام بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید و سلام خدمت ملت شریف ایران. میهمانان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 10/10/1404، میهمانان جناب آقای دکتر عمر علیپور نماینده محترم ماکو، پلدشت و چالتاران، جناب آقای مجید منیر رئیس شورای بخش مرکزی ماکو، جناب آقای نوری رئیس شورای بخش مرکزی پلدشت و جناب آقای حاجی پور رئیس شورای دیم قشلاق، میهمانان جناب آقای دکتر عمر علیپور اقدم نماینده محترم ماکو، پلدشت و چالتاران هستند که عرض خیر مقدم داریم خدمت عزیزان. آقای رئیس در خدمت.
جناب دکتر پاپیزاده، اسامی ناطقین را اعلام و جهت نطق دعوت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز چهارشنبه مورخ 10/10/1404 عبارتند از جناب آقای قاسم روانبخش نماینده محترم کهک و جعفرآباد، جناب آقای محمد رستمی نماینده محترم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگه، جناب آقای رضا حاجی پور نماینده محترم آمل که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند، و ناطقان اضطراری جلسه علنی عبارتند از جناب آقای سید جواد حسینی کیا نماینده محترم سنگور و همچنین برادر گرامی جناب آقای علی اصغر باقرزاده نماینده محترم بابلسر و فریدون کران که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای قاسم روانبخش نماینده محترم قم، کهک و جعفرآباد جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند. بفرمایید.
حاجا بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. میلاد با سعادت جواد الائمه و امیر المؤمنین علیهم السلام و روز مرد را به مردان مجاهد و انقلابی کشور به ویژه حوزه انتخابیم استان قم تبریک میگویم. فرا رسیدن دهه بصیرت، ایام الله 19 دی و 9 دی و سال روز رحلت عمار انقلاب علامه مصباح یزدی و شهادت سردار دلها شهید سلیمانی را گرامی می‌داریم. ما از شر رضاخان و محمد رضا خلاص شدیم، لکن از شر تربیت یافتگان غرب و شرق به این زودی‌ها نجات نخواهیم یافت. امام راحل که کار عظیم انقلاب اسلامی را به کمک آحاد ملت ایران به سامان رساند، همواره نگران بازگشت تفکر غربگرایی و حاکمیت آن بر کشور بود. به همین دلیل همواره نسبت به خطر بازگشت این جریان فکری هشدار می‌دادند و در وصیت‌نامه سیاسی الهی خیش به ملت ایران توصیه کردند نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد. شهید بهشتی نیز نگران حاکمیت این تفکر غربگرایانه بود، لذا در نامه خاصی که در سال 59 به امام بزرگوار نوشت، ضمن بیان مختصات هفتگانه بینش غربگرایان و مقایسه آن با بینش پیروان اسلام ناب، هشدار داد که بینش غربگرایان جامعه را به راهی می‌کشاند که خود به خود درها را به روی ارزش‌های بیگانه از اسلام و بلکه ضد اسلام می‌گشاید و راه را برای نفوذ بی‌مبالات‌ها در همه سطوح مدیریت امت اسلامی و حاکم شدن آنها بر سرنوشت انقلاب هموار می سازد. اتفاقی که این روزها متاسفانه کم و بیش در کشور به وقوع پیوسته است. مقام معظم رهبری نیز بزرگترین تهاجم فرهنگی را القای ما نمیتوانیم و ضرورت دنبال روی غرب و اروپا و آمریکا از سوی عناصر غربگرا میدانند و میفرمایند آنها متن خارجی منسوخ کنونی که برای آنها تدریس کرده اند مثل یک کتاب مقدس در سینه خود نگه داشته و امروز به جوانان ما میدهند. این افراد تعبد در مقابل خدا را نمیپذیرند، ولی تعبد در مقابل سرمایه‌داری غرب و دستگاه‌های قدرت سیاسی متکی به آن را با جان و دل می‌پذیرند. بر همین اساس امام عزیز و راحل بهترین راه حل را اسلامی سازی علوم انسانی دانسته و آن را به علامه مصباح واگذار کردند. ایشان با تأسیس دفتر همکاری حوزه و دانشگاه و با دعوت از اساتید متعهد حوزه و دانشگاه گام‌های بلندی به سوی اسلامی سازی علوم انسانی برداشت، ولی متاسفانه و مالاسف همون جریان غربگرا که آن روزها بر مناسب حساس نظام پنجه انداخته بود مانع به نتیجه رسیدن این امر مهم شد. امام خامنه ای در سال 89 در جمع نخبگان حوزه علمیه قم سوگمندانه فرمودند اگر گذاشته بودند آن کار مهمی که آقای مصباح شروع کرده بودند به نتیجه می رسید، امروز وضعیت ما این نبود. علامه هرچند در این رسالت مهم با موانعی مواجه شد، ولی هرگز تسلیم فشارها نشد. او با نوشتن کتب رهگشا و تربیت شاگردانی برجسته در رشته‌های مختلف علوم انسانی فصلی نو گشود. در داخل با راه اندازی طرح ولایت دانشجویی ده‌ها هزار جوان مؤمن و معتقد برای نظام اسلامی تربیت کرد و در منطقه نیز با معرفی شهید سلیمانی به جبهه مقاومت و عقبه تئوریک مقاومت تبدیل شد، به طوری که شهید سید حسن نصرالله در باب تأثیر اندیشه های علامه بر حزب الله لبنان میگوید حزب الله با جهاد و جانفشانی تجسم عینی دیدگاه های سیاسی علامه مصباح یزدی در منطقه است. او به ما آموخت که بدون ولایت امکان رسیدن به خدا وجود ندارد. متاسفانه پس از گذشت 4 دهه از انقلاب اسلامی هنوز رشته‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور ترجمان اندیشه‌های غربی است و با صرف هزینه‌های سنگین از جیب ملت جوانان کشور را با نگاه غرب‌گرایانه تربیت می‌کنند. به همین دلیل جامعه ما در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه شده است. در عرصه عفاف و حجاب زنان پاک دامن ما به سبک غربی به انحطاط کشیده می‌شوند. بنیان‌های خانواده سست و به مرزهای فروپاشی نزدیک می‌کنند. کشف حجاب و برهنگی، افزایش تعداد زنان مجرد، بالا رفتن آمار طلاق از آثار زیانبار این فرهنگ منحط غربی است. متاسفانه برخی مسئولان کشور نیز تحت تأثیر همین باور حاضر به اجرای قانون عفاف و حجاب نیستند. در عرصه اقتصادی نیز این مکاتب اقتصاد غربی و نظریات شاگردان مکتب شیکاگوست که در کشور جولان می‌دهد. آنها با ارائه نسخه‌های نامتجانس با فرهنگ ایران اسلامی میلیون‌ها نفر را به زیر خط فقر سوق می‌دهند. با شعار تعدیل اقتصادی در دولت کارگزاران تورم را به 50% رساندند و در سالهای اخیر نیز همواره طرفدار آزادسازی نرخ ارز بوده، منشأ این آشفتگی در بازار شدند. جالب است که این نظریه پردازان در موضوع اقتصاد نیز با سیاست یک بام و دو هوا نرخ ارز را آزاد، ولی در حقوق کارمندان و کارگران با اقتصاد دستوری از افزایش آن جلوگیری میکنند. سیاست های غلطی که هر روز سفره مردم را کوچکتر و سرمایه های مردم را به سمت صفر سوق میدهند. بیایید برای یک بار هم که شده نسخه اقتصاد اسلامی و مقاومتی را مبنای عمل قرار دهید و به این وضعیت آشفته پایان دهیم. ما می توانیم همان گونه که در دانش هسته‌ای ماهواره و نانو و موشک نقطه زن وارد باشگاه قدرت جهانی شدیم، در عرصه اقتصاد نیز به این نابسامانی ها پایان دهیم. شهید سلیمانی بهترین شاگرد این مکتب فکری است. بیایید زندگی آن مرد بزرگ را مبنای عمل قرار دهیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنونم جناب آقای روانبخش. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای محمد رستمی نماینده محترم نیشابور، فیروزه، زبرخان و میانجلگ جهت ارائه نطق در جایگاه حضور یابند.
آقای زنده فرمید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بفرمایید.
ابتدا تقدیر و اعلام پشتیبانی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رو بابت پرتاب ماهواره قرائت میکنم. کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن تقدیر از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و دانشمندان سربلند صنعت فضایی کشور به سبب پرتاب موفق 3 ماهواره بومی به فضا، این دستاورد ارزشمند را نمادی روشن از ارتقای توان علمی و مهندسی کشور، همافزایی میان دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مؤثر شرکت‌های دانش‌بنیان ارزیابی می‌کند. تحقق این موفقیت گامی مهم در مسیر توسعه صنعت فضایی، خودکفایی فناوری و بهره‌برداری راهبردی از داده‌ها و خدمات فضایی در کشور به شمار می‌آید. این کمیسیون با تأکید بر اهمیت استمرار برنامه‌های فضایی کشور، پشتیبانی کامل خود را از سیاست‌ها و اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه زیرساخت‌ها، تقویت زنجیره ارزش صنعت فضایی و حمایت از بخش خصوصی و دانش‌بنیان اعلام می‌دارد و آمادگی دارد در چارچوب وظایف تقنینی و نظارتی و بودجه‌ای برای تسهیل و تسریع این برنامه‌ها حمایت کند. رضا علیزاده، رئیس کمیسیون صنایع و معادن. و اما سلام و صلوات خداوند بر روح مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و درود بی پایان بر ارواح طیبه شهدای گرانقدر و با آرزوی طول عمر با برکت برای رهبر معظم انقلاب، سلام و درود خالصانه خود را به مردم عزیز ایران و علل خصوص به مردم شریف، نجیب و بصیر حوزه انتخابیه ام نیشابور بزرگ، دیار سلسلت الذهب، دیار خیام و عطار و کمال الملک و فضل ابن شازان و امامزادگان عظیم الشأن تقدیم می دارم. ولادت حضرت امام جواد الائمه ابن الرضا علیه السلام را تبریک عرض می نمایم. ایام معطر به میلاد مولای متقیان حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام و روز پدر است و چه زیباست در چنین ایامی با افتخار یادی کنیم از شهیدانی که پدران معنوی همه فرزندان ایران بودند، شهیدانی که غیرت و مردانگی را نه در شعار که در میدان ایثار معنا کردند. سال روز شهادت سردار دلها شهید سلیمانی، بزرگ مرد دلیر میدانها را گرامی می داریم. همشهریان عزیزم، میخواستم امروز از کمیها و کاستیهای شهرمان بگویم. از جاده‌های پرحادثه میانجلگه، جاده کاشمر و تربت، از غرق شدن نوجوانان نشکفته زبرخان در استخرهای کشاورزی به دلیل نبود حداقل امکانات ورزشی و تفریحی بگویم. از سر ولایت بگویم که مطالبه به حق شهرستان شدنش روی میز وزارت کشور معطل مانده. از کمبود آب در فیروزه، نگین نیشابور سخن بگویم. میخواستم از نیشابور بگویم، از ظرفیت‌های عظیم و مقبول مانده گردشگری و میراث گرانبهای فرهنگی آن. اما اجازه دهید از بیان فهرست مشکلات شهرمان گذر کنم و به ریشه دردها بپردازم. امروز درد مشترک مردم ما معیشت است. درد معلمی که با همه شأن و اثرگذاریش شرمنده خانواده است.
درد بازنشسته ای که پس از یک عمر خدمت توان تأمین حداقل ها را ندارد، درد کارگر، کارمند، کسبه، دامدار، تولید کننده و صنعتگری که هر روز سفره اش کوچکتر می شود، نیروهای مسلح مقتدر و جانبرکفی که در مضیقه مالی و معیشتی قرار دارند. سؤال اساسی این است: آیا کشور به بنبست اقتصادی رسیده است؟ آیا مهاری برای تورم افسار گسیخته و کاهش ارزش پول ملی وجود ندارد؟ پاسخ من روشن و مبتنی بر آمار و اطلاعات دقیق علمی و البته امیدوار کننده است. خیر، مشکل کشور کمبود ظرفیت نیست، مشکل ناترازی در مدیریت و حکمرانی برنامه ریزی اقتصادی کشور است. سوء تدبیر است نه ناتوانی، و به تعبیر امیر المؤمنین علی علیه السلام، سوء تدبیر سبب التدمیر. امروز میخواهم به جای شعار راهکار علمی عملی و روشن مطرح کنم، راهکاری که اجرای آنها معادل جبران کسری بودجه کشور است. یک، عدم اجرای فاز بخار در نیروگاه‌های گازی کشور. به عنوان یک متخصص نیروگاهی که سالیان طولانی در نیروگاه و صنعت بوده است عرض میکنم، آیا میدانستید که در نیروگاه‌های گازی کشور دست کم معادل ارزش حرارتی 20 میلیارد لیتر گازوئیل هدر رفت انرژی داریم؟ تأکید میکنم 20 میلیارد لیتر در سال. آیا میدانستید که از اگزوز هر واحد گازی 160 مگاواتی به دلیل عدم اجرای فاز بخار در هر ثانیه 500 کیلوگرم هوای داغ 520 درجه سانتیگراد وارد اتمسفر میشود؟ با احتساب مصرف 40% گازوئیل و 60% گاز در این نیروگاه ها، این هدر رفت معادل 750 همت است. آیا اجرای این فاز بخار کار سخت و محالی است؟ خیر، وقتی ایران در عراق نیروگاه احداث میکند و وقتی فازهای بخار در نیروگاه‌های مشهد و خرم‌آباد و پرند و شیروان و سنندج و دیگر نقاط کشور توسط شرکت ایرانی احداث شده است، پس چرا برای این 50 واحد بخار که میتواند 7500 مگاوات به ظرفیت کشور اضافه کند و قانون نیز برای این امر وجود دارد، اقدامی صورت نمیگیرد؟ آیا عمدی وجود دارد؟ هموطنان عزیز، میدانستید که جهت اجرای این 50 واحد بخار 400 هزار نفر کارگر و تکنسین و مهندس ایرانی برای 3 سال شغل ایجاد میگردد؟ قانون داریم، تجربه و توان فنی داخلی داریم، اما چون اراده‌ای در دولت مردان برای حل این معضل وجود ندارد، این امر معطل مانده است. و تأسف بارتر این که به جای اجرای فاز بخار در این نیروگاه ها برویم، میرویم نیروگاه گازی جدید برای صنایع ایجاد میکنیم. اوج بی تدبیری. 2، هدر رفت گازهای فلر مشعلها. ایران یکی از 5 کشور نخست در جهان از نظر مقدار گازهای همراه نفت است که به جای بهره برداری در مشعلها سوزانده می شود. میزان هدر رفت گاز بیش از 18 میلیارد متر مکعب در سال است. این حجم گاز معادل کل صادرات سالانه گاز کشور است، یعنی هر روز حدود 50 میلیون متر مکعب گاز، ثروتی ملی که هر روز می‌سوزد. می‌دانید که این عدد یعنی چه؟ یعنی 250 همت در سال. این ثروت می‌توانست به عنوان منبع انرژی، درآمد ارزی و اشتغال مولد مورد بهره برداری قرار گیرد. آیا عدم جمع آوری این گازها به تحریم رابط دارد یا به بی برنامگی و به بی مسئولیتی؟ شرکت‌های متخصص ایرانی هستند که می‌توانند این گازها را جمع کنند، اما کو آن مدیری که دغدغه این کار را داشته باشد؟ این کار نه معجزه می‌خواهد و نه شعار، اراده و برنامه‌ریزی می‌خواهد. کافی است پای درد دل این شرکت‌ها بنشینید تا بدانی سوء تدبیر یعنی چه. فرصت محدود است و وارد موضوع هدر رفت منابع در کشنده‌های فرسوده، قاچاق سوخت، راندمان پایین الکتروموتورها و موضوعات دیگر نمی‌شوم، که فرمود در خانه اگر کس است یک حرف بس است. آقای رئیس جمهور، آقایان وزرا، از ما کمک خواستید، از ما راهکار خواستید، این هم راهکار. اگر مرد میدانید بسم الله. شما همین دو مورد را انجام دهید، تصفیه بودجه کشور برطرف می شود. اگر اراده در شما باشد و قوه عاقله کشور برنامه ریزی دقیق و کلان انجام دهد، خواهید دانست که ما سرریز منابع داریم، نه کسری بودجه. آنگاه می توانید به ایجاد زیرساخت های مهم بپردازید و با افزایش حقوق رفاه را ایجاد کنید و بخش عمده مشکلات معیشتی مردم را برطرف کنید. می توانید زمینه افزایش حقوق معلم.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم. عرض بود. خیلی ممنونم آقای رستمی، سپاسگزارم. پیام تسلیتی است که قرائت میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با کمال تأسف و تأثر، ارتحال عالم ربانی و فقیه وارسته حضرت آیت الله شفیعی رضوان الله تعالی علیه، عضو محترم مجلس خبرگان رهبری از استان خوزستان، موجب اندوه عمیق جامعه علمی خوزوی و مردم مؤمن و قدرشناس خوزستان شد. این عالم مجاهد عمر پربرکت خود را در راه ترویج معارف ناب اهل بیت علیهم السلام، تعلیم و تربیت طلاب و خدمت صادقانه به اسلام و انقلاب اسلامی سپری کرد و آثار علمی، اخلاقی و اجتماعی ایشان همواره مایه برکت و الهام خواهد بود. بدین وسیله خدمت خانواده محترم ایشان و مردم استان خوزستان تسلیت عرض میکنم. دعوت میکنم از برادر گرامی جناب آقای رضا حاجی پور نماینده محترم آمل جهت رای نطق در جایگاه حضور یابد.
نمیخواد بره. یک لحظه است آقا.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت ملت بزرگ و شریف ایران و شما نمایندگان محترم. روز پدر را به پدران آسمانی و پدران بزرگمون، پدرانی که عرشه داریم، از پدران و مادرانمون داریم، روز پدر و ولادت مولا علی علیه السلام رو به ملت بزرگ و شریف ایران و هم استانیهایم و هم شهرستانیهایم عرض تبریک و تهنیت دارم. ابتدای صحبتم با توجه به شرایطی که امروز در بحث نهادها و مشکلاتی که برای مرغداران و دامداران ما و مولدین و تولید کنندگان ما در کشور ایجاد شد، جناب آقای دکتر نوری، آقایان متصدیان و متخصصان امر توزیع نهاده در کشور، امروز واقعیت امر در خصوص چگونگی توزیع نهادهای اساسی تولید خوراک دام و طیور در کشور بیانگر آن است که کلیه ذخایر استراتژیک نهاده مذکور نزد ضابطه‌های دولتی و همچنین اندک ذخایر نزد تولید کنندگان و مرغداران و دامداران به اتمام رسیده است و زمان آن فرا رسیده است. با توجه به حساسیت های موجود در این صنعت، نهادهای دولتی مسئول در این زمینه سریعا در خصوص چگونگی سیاست های تأمین نهادهای مذکور برای تولید کنندگان محترم و نهایتا مرغداران تصمیم سازی نهایی خود را کاملا سریع و شفاف مشخص نمایند. سازمان های مسئول من جمله جهاد کشاورزی و بانک مرکزی را آگاه‌های مختلف در این خصوص را در کارگروه‌های تخصصی مورد بحث و تبادل نظر قرار داده تا نهایتاً منجر به اخذ تصمیم راهگشا و مؤثر در این زمینه گردد. چنانچه دولت محترم اصرار بر تأمین و توزیع نهاده از طریق بازارگاه را دارد، چرا مدت‌هاست در این سامانه نهاده‌ای در آن سامانه بارگذاری
بارگذاری نشده است، نهاده ای بر آن سامانه بارگذاری نشده است و نمیگردد و اساساً بر اساس تحقیقات به عمل آمده ذخیره ای برای ارائه به بازار در سامانه مذکور وجود ندارد. همچنین در خصوص چگونگی قیمت گذاری نهاده های موصوف و تأثیرات آن بر قیمت گوشت و مرغ بررسی های لازم صورت گرفته و آیا همچنان جهت واردات نهاده ارز دولتی تخصیص داده خواهد شد و احتمالاً هر گونه حذف ارز مورد نیاز برای واردات چه تأثیری و بر چه میزان بر روی قیمت نهاده و متعاقباً قیمت گوشت و مرغ در بازار خواهد گذاشت؟ و با توجه به اینکه ادامه وضع موجود و تعیین سیاست‌های جدید با توجه به تورم روزافزون حاکم بر بازار چگونه و به چه میزان بر روی قیمت نهاده و گوشت مصرفی تأثیر خواهد گذاشت؟ و اصولاً دولت محترم